بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. به یکی از فرازهای بلند زیارت جامعه کبیره رسیدیم و قادت الامم، که اهل بیت رو یکی از ابعاد وجودی و از شونات ارزشمندشون رو متذکر میشه که اهل بیت قادت الامم هستن. من معنای لغوی این کلمه رو عرض بکنم خدمتتون، بعد ایشالا وارد بحثش بشیم. این کلمه قاده جمع قائده. شما میدونید قائد به رهبر میگن، به رهبر، به اون کسی که پیشروه، جلودار هست، بهش میگن قائد. کلمه قاده جمع قائده، یعنی اهل بیت رهبران و جلوداران امت ها هستن. و قادت الامم، امم هم که جمع امت روشن هستش، یه جمعی، یه جامعه ای که حول یه محور واحدی با هم دیگه جمع شدن، یه مقصد واحدی دارن رو بهش میگن امت. یه گروهی که یه مقصد واحد دارن، اینو بهش میگن امت. کلمه امت که ام یعنی مادر، کلمه امم از همین ریشه هست، از امه یا امو با همزه تو عربی به معنی قصده. امه یا امو یعنی قصد یقصدو. به مادر هم که میگن ام، چون مقصود بچه هست، بچه هی به سمت اون میره، او رو قصد میکنه. امت هم که بهش گفته میشه امت، چون یه جمعی هستن که یه قصد واحدی دارن، یه هدف مشترکی دارن. اهل بیت رهبران همه امت ها هستن و قادت الامم. یعنی نمیگیم اهل بیت فقط رهبران امت اسلامه. خب اگر این بود که معنیش خیلی روشن بود دیگه. خب اهل بیت رهبر امت اسلام هستن، ولی میگیم رهبر همه امت ها هستن، یعنی رهبر مسیحی ها، رهبر یهودی ها، رهبر همه امت ها تو طول تاریخ، امت حضرت ابراهیم، امت حضرت نوح، امت حضرت عیسی، حضرت موسی، تمام این امت ها رهبرشون پیغمبر اکرم و آل طاهرینش هستن. خب توضیح این مطلب من اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، هم در به اصطلاح حالا اهل معرفت در قوس نزول، اونجایی که خیر و رحمت از خدا نازل میشه، اهل بیت چطور جلو دارن، هم در قوس صعود که خیرات بالا میره به سمت خدا، باز اهل بیت جلو دار هستن. من حالا به تدریج مسئله رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید اگه آدم بخواد توی جمله خیلی ساده که هممون باهاش آشنا هستیم این مسئله رو مطرح بکنه، این هستش که هر فیضی که از خدا میرسه به تمام امتها که میرسه، از طریق اهل بیت میرسه دیگه. حالا من توضیحشو اینجوری عرض میکنم. ببینید اهل بیت علیهم السلام هر فیضی و از جمله هدایت خدا رو، خداوند متعال باید هدایت بکنه دیگه، باید دستگیری بکنه، هدایت پروردگار واسطش اهل بیت. اولین کسی که از خود خدا مستقیما هدایت رو گرفت و تعلیم گرفت، خود اهل بیت بی هیچ واسطه. اما تمام انسان‌های دیگه، حتی انبیا و اولیا و اولوالعزم، هدایت رو از اهل بیت باید بگیرن. خود اهل بیت، این 14 نفر، مستقیم از خدا میگیرن، اما دیگه بقیه انسان‌ها رو اینا باید هدایت بکنن به سمت خدا، به توحید الهی، به سمت قرب خدا، اینا باید هدایت بکنن. و اولین کسانی رو که اهل بیت هدایت میکنن انبیا هستن، بعد انبیا هم امت خودشون رو. دقت بفرمایید، اگر خاطر شریفتون باشه، این رو ما قبلا روایتشو نقل میکردیم که در تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی تو اول، تو همون مقدمات تفسیر صافی، روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده که اهل بیت در عالم ارواح، درسته که در عالم دنیا و از جهت جسمانی آخرین پیغمبر بوده و اهل بیت آخرین اوصیا بودن، اما در عالم به هر حال در عوالم روحانی، در عوالم ملکوت، بلکه قبل از او اولین مخلوقات اون بزرگواران بودن. اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، اونا اولین مخلوقات بودن. روایت عرض کردم مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی نقل کرده از امام صادق علیه السلام که حضرت به مفضل ابن عمر، شاگرد بسیار خوب امام صادق، فرمود یا مفضل اما علمت ان الله تبارک و تعالی بعث رسوله و هو روح الى الانبیا و هم ارواح قبل خلق الخلق به الف عام. مگر نمیدونی که خداوند متعال رسولش رو در عالم ارواح بر انبیا مبعوث کرد قبل از خلقت به 2000 سال. حالا 2000 سال هم معلومه سالهای ماها باشه. قبل از عالم خلقت، قبل از خلقت دنیا، تو عالم ارواح که عالمی بوده که تقدم بر عالم دنیا داشته، پیش از عالم دنیا بوده، پیغمبر اکرم نبی بر انبیا بوده. بعد امام صادق فرمود انه دعاهم الی توحید الله، پیغمبر انبیا را دعوت به توحید کرد. همه انبیا شاگردای پیغمبرن، توحید و خداشناسی را از پیغمبر گرفتن، هدایت را از پیغمبر گرفتن. انه دعاهم الی توحید الله و طاعته و اطاعت پروردگار و اتباع امرهی و تبعیت از امر خدا. پس پیغمبر اکرم در واقع نبی بر انبیا، معلم اونها بوده و همه انبیا نماینده های پیغمبر بودن که جلو جلو اومدن. چطور در زمان خود پیغمبر، اگه پیغمبر اکرم تو زمان خود پیغمبر تو دنیا رو در نظر بگیرید، پیغمبر کسانی رو میفرستاد برای تبلیغ، مثلا امیرالمومنین رو فرستاد برای یمن برای تبلیغ، فلان کس رو میفرستد یه جای دیگه تبلیغ، فلان کس تو یه زمان. خب حالا تو طول تاریخ پیغمبر انبیا رو فرستاده به عنوان نماینده های خودش. اینا در واقع نماینده های پیغمبر اکرم هستن که تمامشون مقصدشون هم یه چیزه، مقصدشون همون توحیده، همون بندگی خداست و رسوندن مردم به همون توحید و بندگی است. منتها پله پله و کلاس کلاس تا اینکه کلاس آخر رو خود پیغمبر اکرم بندازه که نهایت قرب برای انسان‌ها و بالاترین کلاس، بالاترین دین، بالاترین کتاب، همه اینها رو مردم آمادگیشو داشته باشن بتونن بگیرن. پس بنابراین تمام امت‌ها که هدایتشون توسط انبیاء خودشون بوده، در واقع هدایتشون توسط پیغمبر اکرمه با واسطه. یعنی تمام امتها امت پیغمبرن و هر کسی تو این عالم هدایتی پیدا کرد، هر کسی تو این عالم هدایت پیدا کرد توسط پیغمبر اکرم هستش و آل پیغمبرم که نفس خود پیغمبر هست. من یه روایت دیگر رو تو اصول کافی خدمتون عرض بکنم، تو جلد یک اصول کافی هستش روایت که بله فرمود، این روایت از امام باقر علیه السلام هستش در جلد یک اصول کافی. بله فرمود که فإن رسول الله باب الله الذی لا یؤتا الا منه، پیغمبر همون باب الهی است که جز از طریق او نمیشه به خدا وارد شد. و سبیله الذی من سلکه و وصل الی الله، و اون راهی است که اگه کسی این راه رو طی بکنه وصل الی الله، به خدا میرسه. و کذلک کان امیرالمؤمنین من بعده، بعد از پیغمبر هست امیر. و جرال الائمه واحدن بعد واحد، و همین حکم در اطباع ائمه هست یکی یکی بعد از پیغمبر. جعلهم الله عز و جل ارکان الارض، خدا اینها رو پایه ها و ارکان زمین قرار داد. انتمید به اهل ها، که اهل زمین رو حفظ بکنن، نگه دارن. و اومد الاسلام، ستون های دین اینها هستن. و رابطتن علی سبیل هدا، رابطه مردم به طریق هدایت اینها هستند. حالا مقصودم این جمله است، این جمله رو خیلی دقت بفرمایید. لا یهتدی هادن الا به هداهم، هیچ کسی تو این عالم، لا یهتدی هادن، هیچ هدایتگری هدایت نمیشه الا به هداهم، مگر واسطه هدایت اهل بیت. و لا یزل خارج من الهدا، کسی گمراه نمیشه و خروج از هدایت پیدا نمیکنه الا به تقصیر عن حقهم، مگر اون کسی که مقصر باشه در حق اهل بیت، الا به تقصیر عن حقهم، کوتاهی کرده باشه در حق اهل بیت، نسبت به ولایت اهل بیت کوتاهی کرده باشه. پس هر کسی تو این عالم هدایت پیدا میکنه، لا یهتدی الا به هداهم، مگر به هدایت اهل بیت، به واسطه اونها هستش. خب پس بنابراین با توجه به این مطلب، تمام امتها، البته امتهایی که ما داریم عرض میکنیم، این امتهایی که الان هستن، چون فرض اینه که ما داریم اون موقعی که بر سبیل هدایت دارن میرن رو داریم میگیم، یعنی همون موقعی که زمان حضرت عیسی بود باید مردم مکلف بودن به این که دین حضرت عیسی رو قبول بکنن اونجا، ولی بعدش که پیغمبر اکرم اومد دیگه بر سبیل هدایت نیستن اونایی که بر مسیر مسیحیت هستن. در زمان خود حضرت موسی اون کسانی که بودن وظیفه‌شون این بود که یهودی باشن، ولی وقتی حضرت عیسی اومد دیگه وظیفه دیگه این نیست، اون دین قبلی منسوخ میشه دیگه، یه کلاس بالاتریه، یه کتاب بالاتریه دیگه، قرار نیست اون قبلیه رو ادامه بدن. و امتهایی که بعد از حضرت موسی، عیسی، بعد از اون پیغمبران اومدن و هنوز بر اونها باقی موندن، بر اون قبلی باقی موندن، یعنی بر واقع بر یک دین منسوخ، بر یک دینی که نباید باقی باشن، لذا بر طریق هدایت نیستن، مگر اونایی که مستضعفن. حالا اونایی که مستضعفن، ولی اونایی که از روی پرحال اناد میتونستن تحقیق بکنن نکردن، تقصیر داشتن نه قصور، مقصر بودن نه قاصر، چنین کسانی دیگه بر سبیل. بنابراین این که ما میگیم هر کسی که هدایت پیدا کرد در امت موسی، اون موقعی که امت موسی بر هدایت بود، در امت حضرت عیسی اون موقعی که بر هدایت بودند، و الان هم اون کسانی که مستضعفن و واقعا بدون هیچ لجاج و انادی حق بهشون نرسیده، تو هر مذهبی، تو هر دینی، لجباز نیستن، عنود نیستن، واقعا اون چی که عدسشون به هر میاد انجام میدن. خب اینم فی الجمله یه هدایتی بر خودش داره. خب اون هدایتی هم که به او رسیده توسط همون پیغمبر خودش رسیده دیگه، به قول خودش هنوز مثلا مسیحیه، هنوز یهودیه، هنوز زرتشتیه، هنوز یه مذهب دیگر رو داره، نهایتش میرسه به پیغمبر خودش و پیغمبر خودش از پیغمبر اکرم. پس بنابراین تمام امتها به این معنا امت پیغمبرن، درسته؟ امت پیغمبر اکرم هستن و نبی اصلی و اون پیغمبر اصلی بر همه امتها وجود مقدسه او هستش. تمام انبیا درجه بندیشون، یکی شد اولوالعزم یکی غیر اولوالعزم، درجه بندیشون هم بر همین اساس. در روایات ما هست، زیادم هست، درجه بندی انبیا بر اساس اینه که چقدر تسلیم ولایت اهل بیت بودن و درجات ولایت رو طی کردن، اون هم بر همین اساس بوده. متعدد ما روایات داریم، من فقط یکیشو عرض میکنم. در تفاسیر روایی ما از جمله تفسیر برهان که از جمله تفاسیر روایی هست، ذیل این آیه که در سوره طه هستش، آیه 114 سوره طه که خداوند متعال راجب هست آدم صحبت میکنه، آیه این هست، خدا میفرماید ولقد عهدنا الی آدم من قبل، ما یه عهدی با آدم از گذشته، یه عهدی با آدم داشتیم، ولقد عهدنا الی آدم من قبل، یه عهدی با آدم داشتیم، فنسیه، اون عهدو یادش رفت، ولم نجد له عزما، و او رو دارای عزم نیافتیم، واسه همینم اولوالعزم نشد، دارای عزم نیافتیم او رو. خب ظاهر این آیه که بعضی ها معنا کردن، گفتن اون عهدی که خدا با حضرت آدم داشت همون بود که به اون درخت نزدیک نشه، ظاهر آیه است، به اون درخت، به اون شجره‌ای که در بهشت بود، حالا اون شجره هرچی بود، نزدیک نشه. خب حضرت آدم اونو فراموش کرد، نزدیک شد دیگه، و اون عزم لازم رو که باید داشته باشه نداشت، ولذا از بهشت رانده شد و هبوط کرد. این ظاهر آیه است، اما در ذیلش روایات اهل بیت رو ببینید، عرض کردم تفسیر برهان که حالا من آوردم، یا تفسیر نور الثقلین، این تفاسیر روایی که روایت ها رو آوردن، ببینید گفتن اون عهدی که خدا با حضرت آدم از قبل کرد همون عهد ولایت بوده که با همه انبیا داشته، اون عهد بوده. من روایتشو بخونم، چند روایت، من فقط یکیشو میخونم. این روایت از امام باقر علیه السلام هستش که امام باقر فرمود اخذ الله المیثاق علی النبیین، خدا یه میثاقی رو بر نبیین گرفت، و قال الستو به رب بکن. عهد خدا با انبیایش این بود، الستو به رب بکن و انه هازا محمدون رسولی صلی الله علیه و سلم. و ان علی امیر المؤمنین. این عهد با همه انبیا بوده، تمام انبیا تا اینجاشو پذیرفتن نسبت به خداوند متعال، پیغمبر اکرم و وصیش حضرت امیر. قالوا بلا، همه انبیا گفتن بله. فثبتت لهم النبوه، نبوت برشون ثابت شد. اون حداقل عهدیه که باید همه انبیا ببندن، اون عهد حداقلی رو همه بستن و نبوت براشون ثابت شد. ثم، ولی این عهد یه ادامه ای داشت تا امام دوازدهم، نه فقط تا حضرت امیر، تا امام دوازدهم. ثم اخذ المیثاق، بعد خدا یه میثاقی گرفت که محکمتر و دقیقتر و یه مقداری سختتر تا امام دوازدهم. وقت اونایی که اون عهد رو بستن شدن اولوالعزم. ثم اخذ المیثاق علی اولوالعزم که انی رب بکن، من رب شما و محمدون رسولی و علیون امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه و الاوسیا من بعدهی ولات و امری و خزان و علمی و ان المهدی انتصر بهی لدینی. مهدی رو من به وسیله او دینم رو کمک میدم و اظهر بهی دولتی، دولت خودم، خدا میفرماید دولت خودم و حکومت خودم رو با او اظهار میکنم، ظاهر میکنم. و انتقم بهی من اعدایی، با او انتقام میگیرم از دشمنانم. و اعبد بهی توان و کرهن، و با او هست که عبودیت سرتاسر عالم رو بگیره، بخوان یا نخوان همه جا رو میگیره. قالو اقررنا، یه عده از انبیا گفتن بله ما اقرار کردیم، ما قبول داریم. و شهدنا، و شهادت میدیم. حضرت آدم تو بین اینها، این روایت، لم یجهد آدم و لم یقر، نه انکار کرد اینو و نه اقرار کرد. نه، حالا ببینید ما دیگه جزئیات رو دیگه نمیدونیم واقعا چی. قاعدتا یه چیز سنگینی بوده که به هر حال یه کسی مثل هست آدم با اون عظمت، نبی الهی است، آدم کوچیکی که نیست، یه پیغمبره. ولی با این وجود تعبیر این هستش که نه انکار کرد نه اقرار کرد. فثبتت العزیمتو، اون عزیمت که شدن اولوالعزم، اون عزم برای اون پنجتا ثابت شد. خود پیغمبر که همون جز بشه، چون ولایت اینها ولایت الهیه، یه چیز شخصی که نیست. فثبتت العزیمتو لهاولا الخمسه، برای این پنجتا عزم ثابت شد. فی المهدی علیه السلام ولم یکن لآدم عزیمتون علی الاقرار، اما آدم اون عزم بر اقرار تا امام مهدی رو نداشت. و هو قول الله تبارک و تعالی، خدا هم این رو میگه که ولقد عهدنا الى آدم من قبل، با آدم عهدی از قبل داشتیم، فنسیه، اون عهد رو ترک کرد، اون عهد رو پشت پای نساد. ولم نجد له عزما، او رو اولو العزم نیافتیم، صاحب عزم ندیدیم. پس ببینید درجه بندی انبیا هم به واسطه این هست که چقدر تسلیم این ولایت بودن، چقدر تو درجات ولایت پیشرفت کرده بودن. خب حالا ببینید با توجه به همه این حرفا، تا اینجا مسئله این شد که بدون تردید تمام انبیا و اولیا شاگردان اهل بیت بودن. درجه بندیشون هم بر این اساس بوده که میزان شاگردیشون چقدر بوده و چقدر تسلیم بودن. با توجه به این مطلب، وقت شما ببینید امت پیغمبر کی میشه؟ امت پیغمبر در واقع تمام امتهایی که بالا انبیای دیگه بودن، در واقع این امت پیغمبر هست. چون پیغمبر اکرم نبی بر همه شونه دیگه، اون نبی اصلی بر تمام انبیا و بر تمام امتها پیغمبر اکرم دیگه. و بعدش هم اهل بیت علیه السلام هستن، اینا رهبرن، اینا پیشوا و رهرو هستن، اینا هادی همه اونها هستن. خب باری که پیغمبر داره میکشه رو ببینید مسئولیتش چقدره. گاهی موقع ها یه پدر توی خونه بار دو نفر رو نمیتونه بکشه که اینا رو تربیت بکنه، بار دو نفر، یکی دو نفر رو نمیتونه بکشه. گاهی موقع یه معلم بار یه شاگرد رو نمیتونه بکشه. شما ببینید پیغمبر اکرم داره بار تمام امت ها و مسئولیت همه اونها رو به عهده گرفته. پدر همشونه دیگه، ولی همشونه، ولایت داره بر همشون، مسئولیت همه اینا به عهده پیغمبره، ضامن اینها پیغمبر اکرمه. اینو داشته باشید. اینو بدونید برای چی گفتم. اینو برای یه آیه از قرآن عرض کردم، آیه اول سوره فتح. یه مشکلی تو این آیه هست، شما اگه به تفاسیر رجوع بکنید ببینید معرکه آراه. در اول سوره فتح خداوند متعال بفرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیغمبر، ما برای تو یه فتح مبینی قرار دادیم تا اینکه خدا ببخشه گناهان پیش و گناهان آینده تو، لیغفره، تا اینکه خدا مغفرت، تا اینکه خدا غفرانش و بخششش قرار بگیره، لیغفره لکه، برای تو الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، چه گناهان گذشته تو چه گناهان آینده تو خدا ببخشه. خب اینجا طبیعتاً اشکال پیدا میشه، میگه پیغمبر اکرم گناه داشته که تو این آیه یه گناه خیلی عجیب و غریبی رو هم تازه در بر پیغمبر اثبات میکنه، گناه گذشته و آینده تو، ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ذنب متقدم و ذنب متأخرت، آینده تو ما یه گناه داشته. مرحوم امام، رجوع کنید به کتاب 40 حدیثش، حدیث 21م، اونجا مراجعه بفرمایید، اونجا 6 تا جواب برای این اشکال مطرح کرده که گناه پیغمبر یعنی چی؟ که خدا گناهان پیغمبر رو بخشیده یعنی چی؟ اولین جوابی که امام اونجا نقل کرده و اولین توجیه همینه، همین چیزی که الان ما توضیحش رو توی مقدمات گفتیم، چون پیغمبر ضامن مسئولیت تمام امتهای پیشین و امتهای و امت خودش تا قیامت، چون دیگه امتهای دیگه نخواهد اومد، امت خود پیغمبر هست دیگه تا قیامت، چون پیغمبر دیگه ای که نمیاد. خب چون پیغمبر مسئولیت همه رو به عهده داره، بار همه رو داره میکشه، ضامن همه است، گناهان امت گناهان پیغمبر شمرده شده. یعنی چی؟ گناهان امت چرا گناهان پیغمبر شمرده بشه؟ شما وقتی ضامن بدهی یه نفر میشی، اگه ضامن بدهی یه نفر بشی، بگی آقا من ضامنم، خب اون بدهکاره اگه نده بدهیشو یا تأخیر بندازه، میان سراغ کی؟ میان سراغ ضامن. یعنی در واقع دین او به گردن ضامنم میاد. خوب ببینید، من تقاضا میکنم ازتون خیلی دقت بفرمایید، چون وقت این یه باری داره بعدن اگر بهش برسید و خودم میتونه کمک بده به اهل بیت که اینقدر بار نکشن، اینقدر سختی تحمل نکنن. آیه قرآن دیگه، شما نگاه بکنید، پیغمبر ضامنه، چون مسئولیت تمام امتهای گذشته و آینده تا قیامت رو به عهده داره، پس ضامن هم است در خونه خدا. گناهان اینها و خطاهای اینا و بدهیای اینا به خدا، بدهی پیغمبرم هست، بدهی پیغمبرم هست. از این جهت خدا تو اینجا میگی که پیغمبر، ما برای تو یه فتح المبینی قرار دادیم. حالا اینکه اون فتح المبین چیه، این بماند. ما یه فتح المبینی برات قرار دادیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا، تا به واسطه اون فتح المبین، که حالا این فتح المبین رو شما تو تفاسیر ظاهری اگر مراجعه بکنید، میگن مثلا صلح حدیبیه بوده که یه فتح برای پیغمبر، فتح مکه براش رو به ارمغان داشت. اما بعضی از عرفا گفتن این فتح المبین یه مقام روحیه که پیغمبر بهش رسید، یه فتح قلبه که پیغمبر بهش رسید. وقتی به اونجا رسید، خداوند متعال مقام شفاعت رو به پیغمبر میده و رحمت رو، که حالا انشاءالله اینو بعدا خواهیم گفت، که به واسطه اون شفاعت، اون رحمت، اون مغفرت، گناهانی که مال امت بوده، گناهان پیشینی و پسینی که به پای پیغمبر نوشته شده، با شفاعت پیغمبر، با شفاعت پیغمبر اونا بخشیده میشه. بخشیده میشه معنیش این نیست که اگه الله دلش خواست بکنه بکنه، نه. حالا کی بخشیده میشه اونش بماند، ولی به هر حال خداوند متعال این نوید و مژده رو به پیغمبر داد که به واسطه اون فتح المبین گناهان تو، چه گناهان گذشته چه گناهان آینده، یعنی اون گناهان امت، به واسطه او بخشیده میشه. من اجازه میخوام ازتون کلام مرحوم فیض کاشانی ذیل همین آیه رو تو سوره فتح جلد 5 تفسیر صافی کلام فیض کاشانی اونجا خدمتتون عرض بکنم، هم توش روایته هم نقلی از بعضی از اهل معرفت رو اونجا مرحوم فیض کرده. مرحوم فیض کاشانی چون خودش به هر حال اجمالاً عارف مسلک بوده، این تفسیر صافی با اینکه خیلی تفسیر موجزی است، ترجمه هم شده، هم روایاتی توش آورده، هم یه نکته های معرفتی توش داره. ذیل این آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، پیغمبر ما گناهان قبل و بعد تو رو خدا بخشید. مرحوم فیض کاشانی میگه در مجمع البیان و در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام نقل شده که انه سئل عن هذه الآیه، از امام صادق سوال کردن راجب این آیه گناهان قبل و بعد پیغمبر چی بوده. فقال، امام صادق فرمود ما کان له ذنبون، پیغمبر که گناهی نداشته، ولا هم به ذنبن، اصلا نیت گناه هم نکرده هیچ جا، ولا هم ولکن الله هم له ذنوب و شیعته، ذنوب پیروانش رو بر او حمل کرده، بر او بار کرده. این امام صادق میگه ها، ولکن الله هم له تحمیل کرده، حمل بر او کرده، ذنوب شیعته ثم غفرها له، بعد به واسطه اون مقام فتح المبین پیغمبر، مقام شفاعت پیغمبر، از اونا گذشته، از اون گناهان گذشته. پس این گناهان، گناهان پیروان پیغمبره، شیعه پیروان که همه امتها رو گفتیم اینا امت پیغمبرن دیگه، اونایی که پیرو پیغمبر هستن. البته تو همه امتها بعضی آسیان، بعضی عصیانکارن، بعضی متمردن، این چیز ضرری نمیزنه به رهبر بودن پیغمبر. مثل امت اسلامی، شما نگاه کنید تو امت اسلامی همه حرف پیغمبر رو که گوش نمیدن که، همه حرف اهل بیت رو گوش نمیدن که، اصلا بالاتر تو این عالم میگه همه حرف خدا رو گوش میدن. خب این که به خدای خدا که ضربه نمیزنی که، خدا سر جاشه، خدا ربه، ولی اینکه بعضی ربوبیت خدا رو و تربیت خدا رو نمیپذیرن، اما این ضربه نمیزنه به ربوبیت خدا. تو امت ها، چه امت اسلامی چه امت های قبلی، بعضی ها حرفای انبیاشون رو گوش نمیکرد، خب گوش نکنن و اونا ضررشون رو میبینن، اما این ضربه نمیزنه به اینکه پیغمبر اکرم بالاخره رئیس همه امت هاست. وقت اونی که تبعیت میکنه، اون یه ویژگی هایی براش پیدا میشه، از جمله گناهانش به واسطه شفاعت پیغمبر بخشیده میشه. بعد مرحوم فیض کاشانی میگه که قال بعض اهل المعرفه، بعضی از اهل معرفت گفتن که عصمت برای پیغمبر اکرم ثابت شده، پس گناهی پیغمبر نداشته، مگر اینکه در واقع گناهان امت رو به پاش نوشتن. قال ما تقدم من ذنب که من آدم الى زمانه و ما تأخر، از آدم تا زمان پیغمبر این میشه گناهان گذشته، از زمان خودش تا قیامت میشه و ما تأخر من ذنب الى یوم القیامه، فان الکل امته، همه امت پیغمبرن، چه پیشینیان چه پسینیان تا قیامت، همه امت پیغمبر هستن. فانه ما من امت الا وهي تحت شرع محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هیچ امتی نیست مگر اینکه تحت دین پیغمبر هست ولو با واسطه، تحت دستورات پیغمبر هست ولو با واسطه، همون توضیحاتی که ما اون اول خدمتتون عرض کردیم. بنابراین این آیه هم از این جهت حل میشه که اون گناهان رو خداوند متعال گناه پیغمبر ثبت کرده. شما ببینید باری که پیغمبر داره میکشه به خاطر که ضامن همه هست، بار سنگینی نیست. این که در قرآن تو سوره هود خدا فرموده فاستقم کما امرت و من تاب معک، پیغمبر استقامت داشته باش و اونایی که همراهتن، استقامت همراهان پیغمبر رو از پیغمبر خدا خواسته. ببینید خطاب به پیغمبر، استقم، تو استقامت داشته باش و اونایی که در معیت تو به همراهی تو در اومدن، استقامتشون رو از پیغمبر خدا خواسته. یعنی بار امت در واقع رو دوش پیغمبر اکرم هستش، مثل یه بار یه خانواده که رو دوش پدره، بار دینداریشون، ولی یه خانواده است دیگه، رو دوش پدر هستش. از این جهت پیغمبر اکرم فرمود سوره هود منو پیرم کرد، شیبت نی صورت هود. چون این اصلا فوق تکلیفه رو دوش پیغمبر اکرم. پیغمبر ریشه است، ریشه درخت توحیده. این درخت هر جا تو طول تاریخ تو عالم باشه پیغمبر ریشه است. تو آیه معروفی که ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجره طیبه، که خدا درخت توحید رو، توحید رو مثل یه درخت تشبیه بکنه که اصلها ثابت و فرعها فی السما، که ریشش تو زمین محکمه، ساقش اومده بیرون و تا آسمان رفته. روایات متعدد اهل بیت هست ریشه درخت توحید که این درخت ازش آب بخوره ریشه پیغمبر اکرمه، ساقه امیرالمومنین، شاخه ها ائمه هستن، برگ ها امام باقر علیه السلام فرمود برگ ها شیعیان هستن. شیعیان عرض کردم با این معنایی که گفتیم همه اون کسانی که پیرو پیغمبرن، چه مستقیم چه غیر مستقیم توسط انبیاء دیگه، شیعیان هستن. بعد امام باقر قسم خورد فرمود والله اگر یک شیعی الان به دنیا بیاد، خوب دقت بفرمایید، والله اگر یک شیعه ای الان به دنیا بیاد یه برگ بر اون درخت اضافه میشه. یعنی همین الان بار پیغمبر داره میکشه. شما نگاه کنید توی درخت برگ ها رو کی تغذیه میکنه؟ ریشه. اگر یه فشاری بر اون درخت بیاد، یه طوفان بیاد بر اون درخت، شاخ و برگا و به هر حال همه اینا به لرزه در بیاد، فشار بر اون ریشه هم میاد. اگر بلایی بر شیعیان بیاد و پیغمبرم هست، واسه همینم هست تو روایات ما داریم که بلاهای انبیا و اولیا و اهل بیت بلای پیغمبره. اول از همه بلای پیغمبره، اول از همه بلای او هست. عاشورا که سنگین ترین بلاهای اهل بیت بوده، اول از همه بلای پیغمبر بود. تو جلد 28 بهار ببینید روایتشو، خداوند متعال به پیغمبر فرمود نبی ما میخوایم امتحانت کنیم، ان الله مختبر و که به سلاس، با سه چیز میخوایم امتحانت کنیم که ببینیم تحمل نبوت رو و رسالت ما رو داری یا نداری. یکی این که بهت سنگ میزنن، چوب میزنن، رو سرت زباله میریزن، گرسنگی میکشی، تشنگی میکشی، چی سختی ها رو میکشی، تحمل میکنی؟ پیغمبر اکرم فرمود که بله خداوندا، در راه تو من همه رو تحمل بکنم. دوم، دخترت زهرا رو آنچنان میزنن، اینو خدا داره به پیغمبر میگه تو جلد 28 بهار از کرم روایتش هست، برادرت علی رو آنچنان میزنن، آنچنان ظلم بهش میکنن، تحملش رو داری؟ پیغمبر فرمود خداوندا تحمل میکنم در راه تو. سوم، بچه هات یکی یکی گفت، حسنت اونجوری، حسینت اونجوری. ببینید پیغمبر رو دارن به بلای بچه هاش امتحان میکنن. مثل تو قرآن خوندید حضرت ابراهیم رو خدا به ذبح اسماعیل امتحانش کرد. ببینید با اینکه هم ابراهیم امتحان شد هم اسماعیل، اما موضوع امتحان است ابراهیمه، به او گفتن برو سر بچه تو سر ببر. این بلا با اینکه خود اسماعیل هم باید امتحانو بده دیگه، باید قبول بکنیست، اما در خطاب به حضرت ابراهیمه، او موضوع امتحانه. در اتا بلاهای بچه های پیغمبر و از جمله عاشورا، پیغمبر موضوع امتحانه، خدا داره از او امتحان میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، این عبد صالح خدا که امام از رهبری می‌فرمودند من خودم از ایشون کرامت دیدم، خیلی از مراجع ارادت داشتن به جعفر آقا، آدم به هر حال بازمتی بود و چیزهای عجیب و نابی از ایشون نقل شده، غیر از اینکه تو کتاب، این کتابایی که زندگی نامشون اومده، من از بعضی از کسانی که به هر حال ارتباطی با ایشون داشتم، با ایشون داشتن، نکاتی راجع به جعفر آقا شنیدم خیلی عجیب. از جمله این، جعفر آقا میگه روز عاشورا در ملکوت کربلا، ظاهر کربلا نه، در باطن کربلا، در ملکوت کربلا که طبیعتاً چشمهای عادی نمیدید، تمام انبیا و اولیا حضور داشتن، تمام انبیا و اولیا حضور داشتن، پیغمبر اکرم بود، امیرالمومنین بود، فاطمه زهرا بود، امام مجتبی بود، تمام انبیا گذشته بودن. پیغمبر اکرم آسینشو بالا زده بود، او حسینم برو، حسینم برو، مبادا بدایی رخ بده و مقدرات عوض بشه، این اتفاق نیفته، چون این اتفاق دین رو تضمین میکنه تا قیامت. چون این اتفاق اگر بیفته و این بلا، کلاس پالایش و تصفیه است، کلاس آدم درست کردن هست تا قیامت. چون این اتفاق اگر بیفته، بذریست که ظهور امام زمان علیه السلام با همین بذر به محصول و به بار می نشینه. از این جهت عاشورا و تمام بلاهای انبیا و اولیا مال ریشه است، بلای پیغمبره. این بزرگوار چی تحمل میکنه؟ همین الان امام باقر قسم خورد اگر یک شیعه به دنیا بیاد یه برگ اضافه میشه بر درخت و اون ریشه مرتبطه با او هست. از این جهت هستش که اگر کسی اهل بیت فرمودن به ما کمک بدید، اینونی به ورعن، با تقواتون به ما اهل بیت کمک، ما داریم بار سنگین میکشیم. اگه کسی با تقوا باشه دیگه فشار نمیاد به اونا، خودش میره، سنگینی دیگه بر اونا نمیاد. شما نگاه کنید توی کلاس شاگردا اگر شلوغ و، حالا من عوض میخوام این تعبیر بکنم، اگه چموش باشن معلم چقدر باید سختی بکشه؟ اگه توی کلاس شاگردا چموشی بکنن، خیلی معلم باید سختی بکشه تا یاد بده اینا رو، تا تربیتشون بکنه، تا دستشون رو بگیره. اما اگه یه کلاسی باشه که همه راه بدن، همه راحت کمک بدن به تعلیمی که این بهشون میده، اون چیزی که ازشون میخواد، چقدر کارش راحته، چقدر کارش راحته. خب حالا عنایت بفرمایید، این تعبیر زیارت جامعه کبیره و قادت الامم که اهل بیت جلودار و رهبر تمام امت ها هستن، نمودش در قیامت به چه شکله؟ در دنیا اینا دستگیری و هدایت میکنن، هدایت هر کسی که هدایت بشه توسط ایناست. در قیامت نمود این هدایت و رابطه هدایتی اهل بیت و در رأس پیغمبر اکرم با همه به شکل شفاعته. خوب عنایت بفرمایید، لذا شفاعت پیغمبر گسترده ترین شفاعت، چون هدایتش تو دنیا گسترده ترین هدایته. ارتباط پیغمبر با اون کسانی که تو کلاس پیغمبر بودن، دست به دست پیغمبر دادن و هدایت رو از او گرفتن، تو قیامت به شکل شفاعت ظهور پیدا میکنه. البته انشاءالله ما تو بحث شفاعت در آینده که بحث شفاعت رو اصلا مستقل مطرح کردیم، حالا اونجا بهتر خواهیم گفت، ولی اجمالا به تناسب بحث، این قادت الامم که پیغمبر پیشرو و پیشوای تمام امت هاست، این روز قیامت میشه همون مقام شفاعت کبرای پیغمبر که همه رو شفاعت میکنه، همه اون کسانی که ارتباط با نمونه که پشت به پیغمبر کردن، نمونه که اصلا هدایتی از پیغمبر نگرفتن، اونایی که یه ارتباطی با پیغمبر داشتن، یعنی همون مقام محمود. مقام محمود شفاعت کبرای پیغمبره که همه محتاج بهشن و همه پیغمبر رو بر این جهت حمد میکنن، ستایش میکنن. مقام محمود که در قرآن هم بهش اشاره شده، عسى ان یبعثك ربك مقاما محمودا، این مسئله هستش. من یه روایت رو خدمتتون عرض بکنم، این روایت خیلی حیفه که از این روایت ها رد بشیم. ببینید، روایت از علی ابن حمزه بطائنی هستش. البته این علی ابن حمزه بعدها یه انحرافی توش پیدا شد، اما علمای علم رجال گفتن که این آدم هایی هم که انحرافی بعدن توشون پیدا بشه، دلیل نمیشه که در زمانی که آدم های صاف و مستقیمی بودن اون روایت هاشون بد باشه. یه زمانی آدم خوبی بوده، از یه زمانی چپ کرده، منحرف شده. ولی تو اون زمانی که آدم خوبی بوده، اگه یه روایتی تو اون موقع نقل کرده باشه، اون روایت اشکال نداره. حتی بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله خویی میگفتن این آدمایی که منحرف هم بودن، فرقه های انحرافی هم بودن، دلیل نمیشه که آدمای دروغگویی هم بودن. بله، آدم منحرف بوده تو اعتقادات، ولی بعضی هستن آدم پرتی هم هست، ولی دروغ نمیگه. توجه میفرمایید؟ لذا ایشون حتی اونها رو هم میگه، باز روایاتشون هم میشه. حالا اینکه این شکلی هم نبود، این علی ابن حمزه بطائنی میگه من خدمت امام صادق علیه السلام گفتم آقا ما یه همسایه‌ای داریم از خوارج، این همسایه ما از خوارج، میگه پیغمبر روز قیامت کجا دست دیگران رو بگیره؟ پیغمبر خودشو بگیره که نجات بده، کجا دست دیگران رو بگیره؟ امام صادق علیه السلام ناراحت شد، فرمود ما من احدن الا و هو یحتاج الى شفاعت محمد یوم القیامه. هیچ کسی نیست. یه تعبیری داره که من حالا رو بخونم الان یادم. ما من احد من الاولین والآخرین، از پیشینیان و پسینیان، هیچ کسی نیست الا و هو یحتاج، مگر اینکه محتاج به شفاعت پیغمبر باشه. چه حرفی میزنه؟ همه احتیاج به شفاعت پیغمبر، از انبیا گرفته تا بقیه، چون همه اونها هدایت شدن، نمود هدایت و باطن هدایت در قیامت به صورت شفاعت. هر کی اینجا دستشو پیغمبر و آل گرفتن، اونجا یه جوری دیگه دستشو میگیرن. شفاعت دستگیریه و شفاعت بخصوص قیامت نیست، تو تمام عوالم وجود داره. تو تمام، همین الان هم ما با شفاعت اهل بیت داریم زندگی میکنیم، داریم پیش میریم. شفاعت این دستگیری، مثلا اصطلاحا اینو بهش شفاعت نمیگن، شفاعت رو روز قیامتیه رو میگن. ولی اون کسانی که اینجا دستشون تو دست اوناست و اهل بیت دستشون رو میگیرن، اونجا شفاعتشون شامل حال میشه. همه محتاج هستن. در متعدد روایات داریم، ببینید این روایات پیام داره، داره که روز قیامت وقتی که آنچنان صحنه سخت و هولناک میشه که همه عرق میریزن، هولی که دیدن، هراسی که برشون وارد شده، همه توی یک لرزه و توی اضطراب شدید قرار میگیرن، پناه میبرن به حضرت آدم. حضرت آدم میگه چرا سراغ من؟ اشاره میکنه که به نوح. میرن سراغ حضرت نوح. حضرت نوح میگه به ابراهیم. ببینید این پیام داره ها، یکی یکی. حضرت ابراهیم میگه به موسی. حضرت موسی میگه به حضرت عیسی. به حضرت عیسی که میرسن، حضرت عیسی میگه، تعبیر اگر حالا چیزشو نیاوردم، اگر روایتش رو بخونم، بله روایتش رو نوشتم، تعبیر اینه که وقتی به حضرت عیسی میرسن مردم، حضرت عیسی میگه علیکم به محمد خاتم البشر صلوات الله و سلام. پیغمبر میگه انا لها، اون شفاعت مال منه، که این جمع رو که هیچ کدوم از انبیا، یعنی در واقع خود انبیا پناه میبرن، اینکه یکی یکی سراغ انبیا میرن تا تصریح بشه، وضوح پیدا بشه که کار اینا نیست، با همه عظمتشون کار کسی دیگه است. حتی خود اونا خاضع اند در مقابل این آخری. بعد فما احد من الناس یوم القیامه فی جمیع الامم اوجه من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. روز قیامت در بین تمام امت ها هیچ کسی آبرومندتر و وجیه‌تر از پیغمبر نیست. و هو قول الله تعالی، اینجا اون کلام خدا روشن میشه، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اون شفاعت کبرا، مقام محمود. محمود میدونید دیگه، محمود به کسی که پسندیده است، مورد ستایش و حمد. پیغمبر اون مقام شفاعتشو میگن محمود، چون همه میپسندن، همه ستایش میکنن، همه میگن ممنونتیم، همه به پیغمبر میگن ممنونتیم که دست ما رو گرفتی. من الاولین و الاخرین، همه گدای پیغمبر اکرم. خوش به حال ماها، خوش به حال اونی که تسلیمه، خوش به حال اونی که تسلیم تره. شاید من این رو خدمت رفقا گفته باشم قبلا، مرحوم جهانگیر خان قشقایی رضوان خدا بر این عارف بزرگ و با عظمت که خیلی از مراجع تقلید شاگردش بودن، خیلی از مراجع تقلید با عظمت، مثل آیت الله بروجردی، مثل آقا جمال گلپایگانی، مثل مرحوم آشق غلام رضا یزدی، مثل آقا نجفی قوچانی صاحب کتاب سیاحت غرب، اینا همه شاگردای جهانگیر خان قشقایی بودن. مرحوم جهانگیر خان که حالا من یه قسمت زندگیشو نمیگم، که حالا مثلا تار میزد تا حدود 40 سالگی و اهل دین و دیانت خیلی نبود، یه اتفاقی براش رخ داد، یه مرتبه یه موعظه‌ای شنید از یه صاحب دلی، او باعث شد که مستقیم بشه، او باعث شد مسیر زندگیش عوض بشه و به هر حال بیفته تو مسیر علم. که سنی ازش گذشته بود، چون از اینکه 40 سالش بود سنی ازش گذشته بود، معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان چند سال قبل یه بزرگداشتی در رتبه حکیم قشقایی، همین جهانگیر خان قشقایی گرفت، کتابی چاپ شد به نام حکیم قشقایی، اگه گیرتون اومد این کتاب ارزشمندی هست. این بزرگوار که به هر حال بعد از این توبهش و بعد از اینکه اومد ورود پیدا کرد به حوزه علمیه، آدم بسیار با عظمتی هم شد و به پاس اینکه تو اون زمانی که توبه کرد لباسی که تنش بود یه کلا پوستی تنش بود، لباس روحانی نمی پوشید چون اون با اون لباس توبه کرد، فقط موقع نماز چون مستحب عمامه گذاشتن عمامه می بست. به هر حال این رو من موثق از آیت الله بهجت با یه واسطه شنیدم، دارم خدمتتون عرض میکنم، با یه واسطه موثق از آیت الله بهجت، خدا رحمت کنه او رو. آقای بهجت میفهم بود این جهانگیر خان که یه زمانی تار میزد به جایی رسید که یه مرتبه با کشیش های جلفای اصفهان، محله ارمنی نشین اصفهان الان هم، با اونا بحث میکرد راجع به حقانیت مذهب تشیع، اونا قبول نمیکردن. هر چی جهانگیر خان دلیل می آورد اونا قبول نمیکردن. بعد برون جهانگیر خان گفت اگر من دعا بکنم حضرت مسیح بیاد خودش بگه حق با کیه، قبول میکنی؟ اونا با ناباوری، چون باورشون نمیشد، با ناباوری گفتن معلومه که قبول میکنه، یه خود حضرت مسیح بگه. مرحوم جهانگیر خان دست به دعا برداشت. توی مکاشفه‌ای که اونا هم تونستن ببینن، توی مکاشفه‌ای حضرت عیسی علیه السلام تشریف آوردن، فرمودن که امروز از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه است. امروز از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه است. بعد هم تشریف بردن. تمام اون کسانی که تو این جریان قرار گرفتن میگفتن، چه اونایی که حاضر بودن چه اونایی که بعدن شنیدن، اینا مستفسر شدن، شیعه شدن. همه انبیا گدای در این خونه هستن، همشون محتاجن، همشون شاگردن، همشون نماینده های اینا بودن که جلوتر اومدن برای که عالم آماده کنن، همه معلم های کلاس ابتدایی بودن تا اینکه این معلم اصلی بیاد. معلم اصلی اوه و همه امت او هستن. یه نکته دیگری رو هم عرض بکنم من خدمتتون. ببینید تا اینجا ما هرچی که میگفتیم راجع به این میگفتیم که پیغمبر اکرم و اهل بیت اینها رهبر همه امتهای انسانی هستن، اما تو قرآن یه نکته ایست که یه مقدار دقیقتر میشه مطلب. تو قرآن در سوره انعام آیه ای هستش که حالا خودتون رجوع بفرمایید، آیه 38 سوره انعام، خدا میفرماید ما و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. هر جنبنده ای که در زمین میجنبه، حیوانات، و هر پرنده ای که تو هوا میپره، ولا طائر یطیر به جناحیه با دو بالش میپره، همه این موجودات زمینی و اینایی که پرنده هستن، اممون امثالکم، اینا هم امتن، اینا هم امتهایی هستن مثل خودتون. چطور امتهای انسانی حولی مقصد، حولی هدف واحد جمع میشن؟ همونجور که اول صحبت عرض کردیم، حیوانات هم هر کدوم یه امتی هستن، اینا هم مقصدی دارن، اینا هم هدفی دارن. وقت با این بیان قرآن قادت الامم که الان داریم میخونیم که اهل بیت پیشوای همه امت ها هستن، کی گفته فقط امت های انسانی؟ کی گفته؟ همه امت ها، هر امتی، یعنی ملائکه، یعنی جن، یعنی حیوانات، همه موجوداتی که داره روح هستن، همه موجوداتی که داره روح هستن امت هستن. ملائکه پیشواشون و هدایتگرشون اهل بیتن. اینو قبلا داشتیم اگر خاطر شریفتون باشه که در روایات متعدد اهل بیت فرمودن سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح و ذکر گفتیم ملائکه یاد گرفتن، یعنی هدایت رو از ما گرفتن، هدایت رو از ما گرفتن. اینو قبلا داشتیم. روایت خیلی زیبایی است از پیغمبر اکرم، پرسیدن که آقا این آیه قرآن که خدا به شیطان وقتی سجده نکرد در آدم، خدا بهش تشر زد با این آیه، خدا فرمود استکبرت ام کنت من العالین، به خاطر تکبرت بود شیطان که سجده نکردی، یا چون جزو عالین بودی، ام کنت من العالین. ببینید استکبرت تکبر کردی که سجده نکردی، یا چون جزء عالین بودی سجده نکردی. مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان میگه از این آیه میشه فهمید که اونایی که جزء عالین هستن مأمور به سجده نیستن. مأمور به سجده نیستن دیگه، چون خدا داره میگه شیطان مگه جزء اونا بودی که سجده نکردی؟ بله اگه جزء اونا بودی حق داشتی که سجده نکنی، اگه جزء عالین بودی، چون اونا مأمور به سجده نیستن، اصلا خود اونا مسجودن، دیگران باید سجده به اونا بکنن. از پیغمبر پرسیدن که آقا عالین کیا هستن؟ پیغمبر فرمود انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، عالین اینا هست. صلوات الله علیه و آله کلنا فی سرادق العرش، ما در سراپرده های عرش بودیم، نسبح الله، خدا رو تسبیح میکردیم، ذکر میگفتیم، فسبحت الملائکه به تسبیحنا، ملائکه یاد گرفتن، ملائکه یاد گرفتن. خب پس ببینید در رابطه با ملائکه که خیلی روشنه که هدایت ملائکه، عبادت ملائکه به واسطه اهل بیت همشون، چون متمرد دیگه تو اونا نیست، ملک موجود متمردی نیست، اونا همشون عبدن. در رابطه با جن، اینا هم یه گروهی هستن، هدف دارن. جن میدونید خیلی شبیه انسانه، یعنی اونا هم شعور دارن، اونا هم اختیار دارن، خوب و بد رو میتونن انتخاب بکنن، مکلفن. یا معشر الجن، تعبیرات تو قرآن خیلی زیاده دیگه، کرارن خوندید، بهشت و جهنم هست براشون. موجوداتی هستن، مادی هم هستن، موجودات مجرد بس ملائکه نیستن. جن موجودیست مادی، منتها از جنس، از جسم لطیفه، مثل هوا. ببینید هوا جسم لطیف، دستوش رد میشه، برخلاف این چوب، این جسم لطیف نیست، جسم متراکمه. جن مثل هواست که در حالت عادی آدم نمیبینه، اما اگه متمرکز بشن یه جا قابل دیدنه، اگه یه جا متمرکز بشن قابل دیدنه، بعضی ها میبینن. مرحوم علامه طباطبایی ایشون گفت من خونه یکی از دوستانم بودم، یه فردی هم مهمون بود اونجا که خیلی به هر حال قدرت‌های عجیبی داشت. راجع به جن صحبت به میون اومد، ایشون گفتش که میخواید ببینید؟ علاوه طباطبایی فرمود بله بد نیست. گفت یه چادری رو، مثل اینکه توت میگیریم که مثلا زیر درخت توت وای میسن، بعضیا میگن، گفت یه چادری رو همین میخواد تقریبا حدود 1 متر بالای همینجور وایساده بودیم نگه داشته بودیم دیگه، یعنی در حد 1 متر مثلا بود. میگه یه مرتبه دیدم زیر این چادر شروع کرد مثل اینکه یه سر و کله این زیر داره دست و پا میزنه. خیلی میون نگاه کردم، او چقدر زیادن، موجودات کوتاهی بودن جن. گفت دیدمشون. گفت بعد یه جا صحبت پیش اومد، همون آقا هم بود، که جن مثلا تو دیوار و این چیزام رد میشه، یا چیزی رو میتونه رد بکنه تو اینا. گفتم خب خیلی بعیده، چجوری میتونه رد بکنه؟ گفت من میتونم بهتون نشون بدم. همون آقا بود، گفت یکی کسانی که نشسته بود تو اتاق، خیلی آدم تنومند و سنگین وزنی هم بود، روی صندوق، صندوق قدیمی که توش لباس میذاشتن، رو صندوق گرفت نشست. بگه یه مرتبه دیدیم که لباسا داره تو صندوق پرت میشه بیرون، با اینکه در صندوق باز نشده بود. گفتش که جن دارن از اون تو میارن بیرون. قدرت های خاصی هم دارن، البته رشد خیلی ندارن، لذا به حد نبوت نمیتونن برسن، اینقدر رشد ندارن، یعنی به حد که به حد عصمت برسن نیست. مثل حیوان که مثلا حالا بلا تشبیه، که خیلی رشد نمیتونه داشته باشه سطح فهم و معرفتش، اونم همینجور. لذا پیغمبر و امامشون از انسان‌ها هستن، اونا هم مسلمان و غیر مسلمان دارن. جن، سوره جن رو ببینید، من من المسلمون و من ندون ذالک، مسلمان و غیر مسلمان. حتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استلی، آقای قاضی، ازشون نقل شده که جن یا غیر مسلمانن، یعنی کافرن، حالا یهودی، مسیحی، هرچی، یا اگر مسلمانن شیعن، یعنی مسلمان غیر شیعه دیگه ندارن، یا کافرن، مثلا اسلامو نپذیرفتن، یا اگر مسلمانن شیعن. چرا؟ چون عمرشون طولانیه، خیلی هاشون قدیر رو بودن، روز قدیر رو بودن، از این جهت عمرای طولانی دارم، مثل خود ابلیس دیگه، ابلیس هم یکی از افراد جن بوده دیگه، عمرای طولانی دارم، از این جهت یا مسلمان و شیعه هستن یا غیر مسلمان. در روایات ما متعدد، اصلا مرحوم صفار تو کتاب بصائر، یه کتاب روایی که روایات نابی توش جمع شده، یه بابی، نه یه دونه دوتا ده تا روایت، یه بابی از روایات رو داره که جنای شیعه که می اومدن خدمت اهل بیت، مسائل دینی رو میپرسیدن از اهل بیت، می اومدن میپرسیدن، یعنی هدایتشون با اهل بیت بوده، هدایتشون با اهل بیت بوده، شیعیانشون بودن. ابو حمزه سومالی، همین که دعای ابو حمزه رو داره، میگه رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، خادم حضرت گفت یه چند دقیقه وایسا، الان آقا با یه چند نفر هست. میگه من ایستادم، یه چند لحظه گذشت، دیدم یه تعدادی از اتاق اومدن بیرون، چهرهای عجیب غریبیه، اومدن رفتن. من رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، گفتم آقا الان زمان بنی امیه است، از شمشیرهاشون خون میچکه، مراقب باشید هر کی نیاد رفت آمد نکنه. امام باقر فرمود اینا رو میگی؟ اینا از شیعیان هم از جن بودن، اومده بودن مسائلشون رو بپرسن، مسائل دینیشون. حالا یه چیزی هم بگم، خدا رحمت کنه مرحوم آمیرزاده هاشم قزوینی مقام معظم رهبری، چند تا خاطر از ایشون تو مشهد بودن دیگه، الان یه مسجد ملا هاشم تو مشهد معروف هستش به اسم ایشون. آمیرزاده هاشم قزوینی حدود مثلا 60 سال پیش زنده بود، 50 سال پیش زنده بود، آدم بسیار بزرگواری، از شاگردای مرحوم یاسد موسا زرآبادی قزوینی. که این آیه آمیرزاده هاشم قزوینی، ایشون میگفت که ایام تعطیل حوزه که تبلیغ بود، محرم، محرمزان، میگفت من میرفتم از روستاهای اطراف قزوین، میگفتم اونجا برای تبلیغ. میگفت یه سال رفته بودم خونه اون کسی که مهمان بودم و محل اسکانم اونجا بود، خب شبا که میخواستم مسجد برم، بعد از افطار و اینا که میخواستم برم مسجد، راه تاریک، فاصله هم بود، اون موقع تیر چراغ برق و این حرفا هم نبود که. میگه این صاحبخونه ای که من خونش ساکن بودم، این چراغ میکشید جلوی من میرفت و به هر حال من راه رو میتونستم ببینم. یه شب این صاحبخونمون حالا مریض شده بود یا هر مشکلی داشت، نیومد. آیا میرزاشم میگه من خودم راه افتادم مسجد برم، تاریک، اصلا نمیشود چشم رو ببینه. گفت دیدم که چند تا چراغ به دست اومدن، گفتن حاج آقا ما دیدیم که این صاحبخونتون امشب نیومده برای شما چراغ بکشه، ما اومدیم کمکتون بکنیم، ما از شیعیان جن هستیم، پای منبر شما این چند شبه خیلی استفاده کردیم، دوروبرتون پای منبر شما خیلی استفاده کردیم، اومدیم کمک بدیم به شما. آمیرزاده هاشم میگه من رو لرز گرفت، حالا خودمون نگه داشتم، اینا هم کمک مثلا دارن به من میدن. و من راه افتادم باهاشون، یکیشون گفت حاج آقا من یه سوال راجع به وضو دارم که میخوام ببینم چه جوری چیز بکنیم. آمیرزاده هاشم گفت خواستم از زیر به هر حال سوالش چه جوری در برم و زودتر راه رو بریم. گفتم اینجوری که نمیشه، باید یه آبی چیزی باشه من بهت نشون بدم عملا. میگه تو یکی دو ثانیه یه آفتاب آب، از همون آفتاب رو میشناختم، از همون خونه‌ای که توش ساکن بودم، اینو برداشت آورد تو یکی دو ثانیه، شاید مثلا چشم به هم زدنی آورد، گفت آقا این آب. میگه ما وضو رو گرفتیم و بعدم این آفتاب رو همینجوری پرت کرد توی علفزاری اون کنار، معلوم بود از اون شیعیان بیدر پیکرم بوده که رعایت نکرد دو مرتبه آفتاب رو سر جاش بگذاره، همینجوری پرت کرد توی علفزار. میگه ما رفتیم مسجد، اینا هم بودن، حالا دیگه میدیدمشون دیگه. میگه با یه وحشت و جون کندن اون شب منبر رو تموم کردیم. بعدم رفتم خونه، سری گفتم یه لحاف بیار من خوام بگیرم بخوام به خانومم گفتم. یه چند دقیقه گذشت، یکی از کسایی که تو خونه بود گفتش که آج آقا آفتابه رو ندیدی کجاست؟ گفتم توی علفزار فلانجا هستش، تو راه طرف مسجد برید بعدم پیداش کنید، من که بلند نمیشم. به هر حال اینا از شیعیان بودن، می اومدن. همه تون شنیدید یا خیلی هاتون شنیدید تو روایت هستش که روز عاشورا اومدن خدمت امام حسین، خدمت امام حسین علیه السلام، رئیس شیعه در اون زمان، این تو روایات ماست، زعفر جنی اومد خدمت امام حسین، آقا ما خدمت شما هستیم، ملائکه اومدن. ابو عبدالله علیه السلام فرمود ده عادی باید مسئله جلو بره، نه با معجزات و این حرف، مردم باید امتحانشون رو پس بدن، باید ایجا امتحان بشن، بله از این قدرت ها ما خیلی بیشتر از شما داریم. حالا این من دارم میگم، مثلا فهمید اینجوری که نباید پیش بره که اون زعفر من شنیدم، شاید بعضی از شما هم شنیدید، که در زمان مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا رفت، بعضی از اهل معرفت که میفهمیدن و میدونستن یه ختم براش گرفتن. زمان مرحوم آیت الله بروجردی بود، 50 سال پیش، مثلا 60 سال پیش از دنیا رفت که براش ختم گرفتن. بنابراین جن هم یکی از امتهایی است که اگر اونایی که هدایت شدن به دست اهل بیت، اونا هم همینجور، حیوانات هم همینجور، اینا هم همینجور. ماها باور کنید تو دنیای موجودات دیگه غیر خودمون خیلی نیستیم، فکر میکنیم مثلا اینا هیچی نمیفهمن. اینجور نیست، حیوانات یه شعوری دارن، یه فهمی در حد خودشون دارن، حتی در حد همون فهمشون یه تکلیف دارن، نه تکلیفی که ماها داریم. این تکلیفی که ماها داریم مال ماهاست، مال انسان و جنه، اما اونا در حد خودشون که خوب و بد رو اجمالاً یه چیزی میفهمن، ذکر دارن. متعدد ما روایت داریم که ذکرهای حیوانات رو گفته شده. ذکر مثلا هدهد چیه، ذکر مثلا کبوتر چیه، ذکر فلان پرنده چیه. توی روایت هست که پرنده‌ای که تو تور شکار میفته نسی سلاته، ذکرش یادش رفته که تو تور شکار چی میفته، نسی سلاته، ذکرش یادش رفته. ذکر دارن. پیغمبر از جنگ برمیگشت، اول مدینه رسید، یه شتوری دوان دوان اومد جلوی پیغمبر، زانو زد، سرشو شروع کرد به گونه‌ای زدن و بعد یه صداهایی میداد. پیغمبر به اطرافیانش که جز به اطرافیانش جابر بن عبدالله انصاری هم بود، فرمود که میدونید چی میگه این شتر؟ گفتن نه یا رسول. فرمود که این شتر میگه که صاحب من از من کار کشیده، خیلی کار کشید، من دیگه الان پیر و لاغر شدم، میخواد من رو نهر بکنه، ذبح بکنه، حالا به تعبیر نهر بکنه و گوشتم رو بفروشه. اومده بود شکایت پیش پیغمبر. پیغمبر به جابر فرمود که برو به صاحبش بگو بیاد. جابر گفت من در خونه چی برم، چه میدونم این صاحب این کیه. پیغمبر فرمود این شتر میرسوندت. این شتر راه افتاد، جابر هم دنبال او رفت، در یه خونه پیداش کرد. گفت شما صاحب این شتر؟ گفت بله. گفت پیغمبر باید کار داره. وقتی اومد پیغمبر اکرم فرمود که این شتر رو به من بفروش. گفت یا رسول الله من هدیه خدمت شما میدم، مال خودتون. گفت نه، ضرر نمیخوام شما بکنید. پیغمبر پولش رو داد خرید، بعد دستی به پشت شتر زد به سمت صحرا، او برو دیگه آزاد باش. پیغمبر حرف زد. از این موارد زیاده، از این موارد زیاده. شتر امام سجاد، امام باقر میگه بعد از رحلت پدرم امام سجاد، وقتی که دفن کردیم آقا رو، پدرم رو، شتری که امام سجاد 22 بار باهاش از مدینه به مکه رفته بود و هیچ تازیانه او رو نزده بود، این شتر رفت سر قبر امام سجاد، انقدر سرشو زد به زمین، سرشو میزد به زمین. همه تون شنیدید روز عاشورا حیوانات همه گریه میکردن، یعنی موجودات عالم ملتهب بودن. تو زیارت ناحیه مقدسه، من همین جمله رو عرض بکنم، تو زیارت ناحیه مقدسه همه تون شنیدید دیگه، و اسرع فرسو که شاردن الی خیامک مهمه من با کیا، اسب تو جد غریبم یا ابا عبدالله به سرعت اومد به سمت خیمه ها در حالی که شیهه می کشید و گریه می کرد، با کیا؟ فلم ما رعین النساء جوادک مخزی یا، وقتی زنها اسب تو رو دیدن که شرمنده است، مخزی یا، سرفکنده است، شرمنده است، شرمنده از این که صاحبم رو گذاشتم و خودم اومدم. برزن من الخدور ناشرات شعور علی الوجوه لاتمات، همه از خیمه ها به سر و سینه می زدن، اومدن بیرون، اومدن بیرون. الله اکبر. تمام موجودات عالم اینا تحت هدایت هستن. حیف هستش که اگر کسی هدایت اونا رو نپذیره و پشت به اونها بکنه. ای رهنمای گم شدگان اهدنا الصراط، و ای نور چشم راه روان اهدنا الصراط، ما رو کمکمون کنید یا اهل بیت، یا صاحب الزمان، کمکی به ما بدید. در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان اهدنا الصراط، ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان اهدنا الصراط، رفتن اهل دل همه با کاروان جان، ما مانده ایم از دل و جان. اهدنا الصراط، وقتی که به سمت مقتل می رفتن همه، الله اکبر الله اکبر. توی نقلی داره که وقتی نزدیک شدن به مقتل، ابو عبدالله علیه السلام که اون دمدمای آخرش بود، اشاره به خواهرش کرد که خواهرم برگردید برگردید، این صحنه رو نبینه او. اینجا همون صحنه‌ای بود که وشمر جالسون علی صدرک مول اون سیفه او به نهرک، و تمام عالم رو به استراب در. خدای تو رو قسمت بدیم به مظلومیت اهل بیت، به مظلومیت سید و شهدا، فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرم، 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 زمان تجلیل بفرم.